سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دیدبان حقوق بشر طالبان را به سانسور و خشونت گسترده علیه رسانه ها متهم کرده. این نهاد در گزارش تازه خود که امروز نشر شد گفته که طالبان پس از به قدرت رسیدن سانسور و خشونت گسترده را علیه رسانه ها در ولایت ها و ولسوالی های افغانستان انجام داده و گزارش های انتقادی رسانه ها را در این کشور محدود کرده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند، جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت ستامه طالبان در یک شبانه روز گذشته از بیش از 1500 نمونه برای آزمایش 248 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. جاوید حجیر سخنگوین وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که از جمع آنها یک واقع فوتی هم دارند. او افزود که بر اساس آمار آن وزارت از زمان حاکمیت طالبان بیشترین موارد مثبت کرونا در ماه فوریه در افغانستان ثبت شده. انتظار می رود دور سوم مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین امروز برگزار شود. این را دیوید آرخامیا، عضو هیئت مذاکره کننده اوکراینی، روز گذشته در فیسبوک رسمی خود نوشت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز با اشاره به اینکه مسکو به نتیجه مذاکرات خوشبین نیست، اما گفت که کشورش به دور سوم مذاکرات با اوکراین آماده است. وزارت خارجه اوکراین هم از آمادگی برای دور سوم مذاکرات با روسیه خبر داده. حمله تهاجمی روسیه بر اوکراین وارد 12مین روزش شد. نیروهای نظامی روسیه میگویند که بعد از انتقال غیر نظامیان از شهر کیف و همچنان شهرهای ماریوپول، خارکیف و سومی، آنها به برقراری آتش بس دستور دادند. این آتش بس از ساعت 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل اعلام شده. پیش از این آتش بس روز گذشته به هدف انتقال غیر نظامیان از شهر ماریوپول به ناکامی انجامیده بود. و تهران میگوید که پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات با ایالات متحده آمریکا در مورد توافق مبادله زندانی ها حاصل شده. ایران شمار از افراد دو تابعیته از جمله چند آمریکایی ایرانی الاصل را در بازداشت دارد. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست امروز گفت که مذاکرات پیشرفت چشمگیر داشته و تهران منتظر جمع‌بندی آن است. زندانی ها میان ایران و امریکا در گذشته هم مبادله شدند، از جمله در جون 2020 زمانی که مجید تایری ساینسدان ایرانی از سوی واشنگتن آزاد شد و در بدل آن ایران هم مایکل وات، یک تن از افسران سابق نیروهای دریایی امریکا را آزاد کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 4. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 11. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشته های مجله خبری. در گزارش انستیتیوت اقتصاد و سال، افغانستان هنوز هم در میان کشورهای آسیب پذیر از تروریسم قرار دارد، اما طالبان این گزارش را رد می کنند.
کل سی هواد آزاد سو و هواد امنیت سو تنگی مرد سو عادی حالت که جبری برخانده.
در مورد اظهارات تازه دیدبان حقوق بشر در رابطه با وضعیت رسانه‌ها زیر سلطه طالبان هم جزئیات داریم و در رابطه با این که افغانستان در فهرست کشورهای آسیب پذیر از تروریسم قرار گرفته نظر یک آگاه سیاسی را پرسیدیم.
افغانستان کشوری است که سرحداتشان مقابل دیگر کشورها همسایه ما باز بوده و امکان زیادشان است که ای راپور دقیق باشد.
در ادامه در مورد افراد به شما گزارش میدیم که با پذیرفتن راه‌های پرخطر قاچاقی میخواند افغانستان را ترک کنند.
انشالله میریم ایران، باز قسمتم از رد مرز میشیم، میریم اون توکل به خداست، معلوم نیست باید چیه.
در مسائل بین المللی، به تحولات تازه در اوکراین در 12مین روز حمله تهاجمی روسیه بر این کشور خواهیم پرداخت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان به گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح افغانستان را برای سومین سال متواتر در فهرست کشورهای آسیب دیده از تروریسم قرار داده، عکس العمل نشان داده. بر اساس رده‌بندی ای انستیتوت در سال 2021 میلادی 837 رویداد تروریستی در افغانستان انجام شده که منجر به کشته شدن نزدیک به 1500 نفر و زخمی شدن بیش از 2100 تن دیگر شده. اما حکومت طالبان این محاسبه را نادرست می‌خوانند و می‌گویند که افرادشان در رویدادهای تروریستی نقش نداشتند. جزئیات در این گزارش.
افغانستان برای سومین سال متوالی از سوی انستیتوت اقتصاد و صلح در صدر فهرست کشورهای آسیب دیده از تروریسم قرار گرفته است. بر اساس گزارش جدید این انستیتوت تحت نام پوزیتیو پیس ایندکس، افغانستان یکی از کشورهایی است که بیش از همه از تروریسم متاثر شده است. بر اساس گزارش تحت عنوان صلح مثبت، افغانستان در فهرست 163 کشور جهان در رتبه 153 قرار گرفته است. در گزارش دیگری از همین انستیتوت که تحت نام شاخص تروریسم جهانی یا گلوبال تروریسم ایندکس منتشر شده، در نتیجه فعالیت‌های تروریستی در سال 2021 20% تلفات تنها مربوط به مردم افغانستان است که بیش از نیم آنان غیر نظامیانند. بر اساس این گزارش، افغانستان برای سومین سال متوالی کشوری است که بیشترین تعداد کشته شدگان در حملات تروریستی را دارد. بر اساس این گزارش، در سال 2021 837 رویداد تروریستی در افغانستان انجام شده، 1426 تن کشته شدند و 2199 تن زخمی شدند. با اینکه انستیتوت اقتصاد و صلح میگوید از زمان حاکمیت طالبان به افغانستان تعداد حملات و تلفات این گروه کاهش یافته، اما این کشور همچنان با وضعیت نامشخص امنیتی مواجه است و علاوه بر آن احتمال جنگ میان داعش و طالبان نیز زیاد است. مؤسسه اقتصاد و صلح چهار گروه داعش، الشباب، طالبان و نصرت الاسلام و المسلمین را جزو مرگبارترین گروه‌های تروریستی جهان معرفی کرده است. اما طالبان محاسبات این گزارش را نادرست می‌دانند و می‌گویند نه به رویدادهای تروریستی نقش دارند و نه هم تروریست هستند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان.
این محاسبه اشتباه و مغرضانه است. ما آن را رد می‌کنیم. ما برای آزادی کشورمان مبارزه و جهاد کردیم. وقتی کشور آزاد و امن شد، امارت اسلامی اکنون در وضعیت عادی است و بخشی از جنگ است.
سخنگوی حکومت طالبان احتمال جنگ با داعش را نیز رد کرد و افزود این گروه در افغانستان حضور فیزیکی ندارند و تا کنون منطقه خاصی را به دست نگرفته که تهدید جدی حساب شود. در سال 2021 قبل و بعد از حکومت طالبان، افغانستان شاهد نبردهای سنگین و حملات خونین بود که مهمترین آنان حملات داعش در کابل، کندهار و کندز بود. شکریه بارگزی، سفیر سابق افغانستان در ناروی، با توجه به حملات تعداد تلفات افغانها در این گزارش را کمتر از ارقام واقعی می‌داند.
در سال 2021 در افغانستان، در کنار از اینکه حملات انتحاری مردم افغانستان را به شهادت رساند، جنگ‌هایی که در افغانستان شد، این هم یکی از بخش‌های بوده که به این راپور رسیدگی نشده و ارقامش درست و دقیق متأسفانه ارائه نگردیده.
انستیتوت اقتصاد و صلح در سال 2020 نیز در گزارش خود طالبان را مرگبارترین گروه عنوان کرد و گفته بود مسئول 87% تلفات در افغانستان طالبانند. اما آن زمان نیز طالبان آن گزارش را رد کردند. انستیتوت اقتصاد و صلح در سال 2008 ایجاد شد و هر سال فعالیت‌های تروریستی در سطح جهان را گردآوری می‌کند. مرکز این انستیتوت در استرالیا است.
افغانستان در حال در میان کشورهای آسیب دیده از تروریسم در گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح قرار گرفته که طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان ادعا کردند که امنیت در این کشور را تامین کردند و هیچ کشور را اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان به خاطر تروریسم استفاده کند. در این مورد نظر احمد خان اندر، تحلیلگر امور امنیتی، را هم پرسیدم. او نظرش را در ابتدا در مورد گزارش برایم گفت.
افغانستان کشوری است که دیگه تقریبا 45 سال جنگ بوده و سرحداتشان در مقابل دیگه کشورها همسایه ما باز بوده و امکان زیادشان است که این راپور دقیق باشد، چون به قدر سزن طالبا تقریبا 6 ماه میگذرد و در 6 ماه ما نمیتونیم قضاوت کنیم. ما باید بعد از این ببینیم، و در قبل دیدیم که دیگه ناله های توریسم جات بود، انفجارات و حمله های تروریستی متواتر صورت میگرفت.
در این شاخص جهانی تروریسم از امکان نبرد شدید بین طالبا و داعش گفته شده، نظر شما چیست؟
طالبها هم خودشان در طول 20 سال حملات زیاد کردند که اینا را هم جهانیان به نام توریست‌ها یاد می‌کردند، وقتی که حال می‌خوان با تعامل برشان امرشان برسن و در افغانستان حاکمیت دارن و تمامی قلمرو و جغرافیای افغانستان را به دست دارن، اینا مجبورن در مقابل هر نوع دسیسه که از هر گروه مثل که داعش تقریبا سر بالا کردن مبارزه کنن و اونا رو سرکوب کنن. و اگر واقعا تحریک اسلامی طالبا در پروژه های جهانی شریک نباشن، میتونن به خوبی امنیت افغانستان بگیرن و داعش را سرکوب نموده و مهار نماین.
طالبا میگن که داعش حضور فیزیکی در افغانستان نداره، سرکوب شده. به نظر شما داعش هنوز هم در افغانستان یک خطر جدی است؟
خب بازم میگیم که افغانستان کشوری است که سرحدات شان بسیار باز و دولت یا حکومت امارت اسلامی افغانستان هم جدیدن به فعالیت آغاز کرده. داعش در شمال افغانستان و حتی در شرق افغانستان در بسیاری از جاها فعال هستن و گفته می شود که از پول و منابع مالی بسیار زیاد استفاده میکنند، ولیکن داعش در افغانستان چون بیس قومی و مذهبی ندارد بسیار ضعیف می باشد. در صورتی که طالبا واقعا بزرش مبارزه کنند آنها را سرکوب میکنند.
طالبا بدون حمایت بین المللی و حتی یک کشور هم تانوز به رسمیت نشناختش، چه رقم قادر است که در برابر تروریسم گروه تروریستی از جمله داعش در افغانستان بجنگه؟
اینا میدونن که داعش از کدام کشورها تمویل میشود و از کدام راه ها به افغانستان میاد. اگر بخواین در مقابلشان خوبتر مبارزه کرده میتونن. بسیار زیاد ما میبینیم که اینا حاکم هستن و میتونن که داعش را از بین برن، در صورتی که در پشت پرده استخبارات منطقه قصدن و هم در نخواهند که داعش در افغانستان فعالیت خود را جدی بسازن یا پیشرفته بسازن.
احمد خانندر تحلیلگر امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود که امروز نشر شد گفته که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان سانسور و خشونت گسترده را علیه رسانه‌ها در ولایت‌ها و ولسوالی‌های افغانستان انجام داده و گزارش‌های انتقادی رسانه‌ها را در کشور محدود کرده. در گزارش همچنان آمده که وضعیت خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن در ولایت‌های افغانستان بسیار بدتر از وضعیت خبرنگاران در کابل است. بر اساس دیدبان حقوق بشر، خبرنگاران زن در ولایت‌های افغانستان با شدیدترین سرکوب طالبان روبرو‌اند. در این گزارش با 24 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در 17 ولایت افغانستان گفتگو شده. طالبان تا هنوز در مورد گزارش چیزی نگفتند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان در این حال میگوید که ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی را فعالانه سرکوب می‌کند. در گزارش تازه مفصل کمیته حفاظت از خبرنگاران به نقل از چند ژورنالیست و مدیر رسانه‌ها گفته شده که حکومت طالبان حالا رژیم امنیتی نانوشته و اعلام نشده را بر خبرنگاران فعال در سراسر افغانستان وضع کرده است. بر اساس این گزارش، این منابع از ترس انتقامجوی طالبان خواستند که نامهایشان افشا نشود. در ادامه به نقل از منابع آمده که حالا تمامی روزنامه‌نگاران افغان و خارجی مکلفند که اعتبارنامه دفتر سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشند، دفتری که به گفته آنها از ریاست عمومی استخبارات دستور می‌گیرد. بر اساس گزارش داشتن اعتبارنامه تضمین کننده امنیت ژورنالیست ها شده. سخنگویان حکومت طالبان تا کنون در رابطه به این گزارش کمیته حفاظت از ژورنالیستان هم تبصره نکردند، اما بلال کریمی یکی از معاونین سخنگوی حکومت طالبان در ماه گذشته میلادی در مورد انتقادها از رفتار این حکومت با رسانه ها بر رادیو آزادی گفته بود که وضعیت رسانه ها در 6 ماه گذشته خوب و عادی است و نشرات خود را مانند گذشته به پیش میبرند، اما شمار زیاد از خبرنگاران در افغانستان میگویند که زیر سلطه طالبان یا که از وظایفشان دست کشیدن یا که دست به خودسانسوری زدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که مذاکره کننده های روسیه و اوکراین امروز دور سوم گفتگوهایشان را آغاز میکنند. جزئیات بیشتر با مقیم نایب.
داوید ارخامیا، یک مذاکره کننده اوکراینی، روز شنبه آغاز گفتگوها را در فیسبوک خود اعلام کرد. دو جانب از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین دو بار در بلاروس با هم دیدار داشتند. در دو دور مذاکره ایجاد دهلیز بشردوستانه در شهرهای گیرمانده در جنگ تصویب شده بود. وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه گفته که آتش بس را به خاطر انتقال غیر نظامیان از کیف پایتخت و شهرهای ماریوپول خارکیف اعلام کرده است. این آتش بس از ساعت 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل اعلام شده است. پیش از این آتش بس روز گذشته به هدف تخلیه غیر نظامیان از شهر ماریوپول به ناکامی انجامید. اما راه خروج غیر نظامیان از این شهر که از طرف خبرگزاری نوستی منتشر گردیدن نشان می دهد که مردم اجازه بیرون رفتن را تنها از راه روسیه و بلاروس خواهند داشت. اوکراین این اقدام را کاملا غیر اخلاقی خوانده. سخنگوی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور گفته که شهروندان اوکراینی باید اجازه داشته باشند از طریق خاک کشور خود خانه هایشان را ترک کنند. در ضمن گفته شده که توافق قبلی برای آتش بس به هدف ترک غیر نظامیان از شهرهای گیرمانده به ناکامی مواجه شده است. مقامهای اوکراینی و جدایی طلبان به حمایت روسیه یکدیگرشان را به شکست ایجاد دهلیز بشردوستانه در ماریوپول شهر در کنار بیروسیا متهم کرده است. ده ها هزار نفر در تلاش بودند تا این شهر را ترک کنند. در این حال روسیه رد کرده که نیروهای این کشور مناطق غیر نظامیان را هدف گرفته و این کمپاین خود را عملیات ویژه نظامی خوانده است. اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده گزارش‌های موثق و معتبر در دست دارد که نیروهای روسی بر اهداف غیر نظامیان عمله کردند. کیف دیروز یکشنبه بار دیگر درخواست خود برای وضع تعزیرات شدید غرب بر روسیه را تجدید کرد و خواستار کمک تیاره‌های جنگی ساخت روسیه شد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که سرگرم دیدار از مولداویا همسایه اوکراین است گفت که اگر پولند تیاره‌های جت جنگی ساخت روسی خود را به اوکراین کمک کند، واشنگتن تأمین مجدد این تیاره‌ها با پولند را بررسی می‌کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر می کنیم. در این بخش برنامه با مقیم نایب بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید. در ادامه
18 ساله که در ایراد استم، معلوم نیست که مثلا خاله و کاشاله را علاقه ده کلی مانده مسخاطر کوچی. او زمان خیلی ظلم میکرد، حال معلوم نیست که بازم اون جریان پیش میره یا ما سر خاله و کاشاله میریم.
تصمیم دشوار برای مهاجرت، صدای یکی از باشنده های هرات که چند بار رد مرز شده.
انشالله میریم ایران، باز قسمتم از رد مرز میشه، میرم میمیریم، اون توکل به خداست، معلوم نیست بعد چی چیه.
اما پیش از آن شماری از دست فروشان در شهر کابل از نوحه برخورد افراد طالبان شکایت دارند. آنان ادعا می کنند که برخی از افراد حکومت طالبان که مربوط حوزه‌های امنیتی می شوند از آنها باج می گیرند. اما فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل این ادعا را رد می کند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
که 2.5 ساعت برای ما مفاد میمونه که خریب وزوری میکنم دیگه در کار برم و مداخله میکنم.
احمد ادریس نام دارد و مصروف فروش موبایل در ساحه دیافغانان شهر کابل است. و برادی آزادی میگوید مدت 7 سال میشود که مصروف این کار است، اما این روزها افراد طالبان سبب آزار و اذیتش میشوند.
پیش ما 2 شرط مونده دیگه. یک شرطش همین است که باید میگه 10,000 افغانی برای ما بده دیگه، ما براتون جای روی دست بگیرم دیگه، جای براتون تسلیم میگن. و شرط دومی چیست که اونا برای ما 4,000 افغانی دیگه ماش برای ما تعیین کنه.
او ادعا میکند که یکی از دست فروشانی که توان پرداخت این پول را نداشت از سوی افراد طالبان مورد لت و کوب قرار گرفته و مجبور شد کارش را ترک کند. فیروز جوان دیگر است که در ساحه مندوی کابل بالای یک کراچی تخم مرغ میفروشد. او که تنها نانآور خانواده اش است از رفتار نادرست نیروهای طالبان شکایت دارد. فیروز میگوید که طالبان به تمام دست فروشان گفتند که باید برای جایی که برایشان در نظر گرفته شده 15,000 افغانی بپردازند.
طالبان زیاد آزار میدن، میگم ماه 15,000 افغانی از یک غرفه، البته بعد از او باز ماه 5,000 افغانی باید تاویل کنی و اوزن. اگر او کار نکنی تو را نمیمانند که کار بار کنی. پیش از او خوب بود، همراه از او پولیس ها یک گپ زدن میشد. حال اما یا که میان بسار یک زورگویی تایرایت پنچر کوکت چاقو بزن.
اما خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل این ادعاها را رد می کند و می گوید نیروهای آنها از هیچ کسی پول تقاضا نکردند.
چوک شکایت لریزمون
در هر کس شکایت دارد دروازه ما برویش باز است. می تواند به شماره 100 در تماس شده و یا به حوزه مربوطه مراجعه کند و یا به قماندانی امنی کابل آمده و موضوع را با ما شریک سازد. اگر شوروالی در این زمینه مالیات این کرده باشد از آن ما خبر نداریم، ولی نیروهای ما چنین برنامه روی دست ندارند.
در سالهای گذشته شوروالی کابل از طرح ایجاد مکانهای مشخص برای دستفروشان خبر داده بود، اما هیچگاهی در عمل اجرا نشد. خواستیم دیدگاه شوروالی کابل را نیز در این گزارش داشته باشیم، اما با تماسهای زیاد موفق به این کار نشدیم.
با ادامه بیکاری، مشکلات اقتصادی و ناامیدی نسبت به آینده، مهاجرت غیر قانونی افغانها به ایران همچنان ادامه دارد. روزانه صدها تن از باشندگان ولایت‌های مختلف و ولسوالی‌های هرات در مسافرخانه‌های شهر هرات انتظار می‌کشند و پس از هماهنگی با قاچاقبران نخست به ولایت نیمروز می‌روند و پس از آن سفر دشوار و خطرناک را در دل دشت‌ها و کوه ها آغاز می کنند. این افراد می گویند که اوضاع کنونی در کشور آنها را ناگزیر به گرفتن تصمیم سخت مهاجرت غیر قانونی کرده است. شاهپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
اینجا یک مسافرخانه در شهر هرات است و نزدیک به 10 مسافر دور یک بخاری چوبی نشستند و گرمی بخاری و اختلاط دور همی آنان را گرمتر ساخته است. اما با دلهای سرد تصمیم به سفر خطرناک و بسیار دشوار گرفتند. این مسافران که باشندگان ولایت‌های گوناگون افغانستانند، بیکاری و بی‌سرنوشتی ناگزیرشان کرده که از راه‌های قاچاقی و غیرقانونی به ایران بروند. قدرت الله رسولی 25 ساله باشنده ولسوالی بالامرغاب بادغیس یکی از این مسافران است. در 4 ماه گذشته این سومین بار است که او می‌خواهد از راه‌های غیرقانونی به کمک قاچاقبران انسان به ایران برود. 2 سفر گذشته او نافرجام بود و در مسیر راه از سوی نیروهای ایرانی گرفتار و به افغانستان رد و مرز شد. قدرت الله که نان آور یک خانواده 5 نفری است، به رادیو آزادی گفت که 10,000 افغانی از نزدیکان خود قرض گرفته تا از راه‌های قاچاقی به ایران برود، اما هیچ امیدی ندارد که زنده به مقصد برسد.
امروز مسافر ان شاء الله رفتنیم از 3 بجه اتوبوس بلیت گرفتیم، ان شاء الله میریم ایران. پس قسمتم از رد مرز میشه، میرم میمیریم. اون توکل به خدا است، معلوم نیست بعد چی چیه. اینجا هم کار نیست، به خاطر مجبوریم میریم ایران کار میکنیم. ایران هم میریم میگیره رد مرز میکنه. همین سختی ها داریم بالاخره.
پس از سقوط حکومت پیشین و بازگشت طالبان به قدرت، موجی از مسافرت‌های غیرقانونی افغان‌ها به کشورهای همسایه آغاز شده است. روزانه صدها تن از ولایت‌های همجوار و ولسوالی‌های هرات به شهر هرات می‌آیند و تا آماده شدن به سفر در مسافرخانه‌ها شب و روزشان را سپری می‌کنند. این مسافران پس از همانگی با قاچاقبران انسان به ولایت نیمروز می روند و از آنجا به پاکستان و سپس به ایران می روند. فیروز الدین مالک یک مسافرخانه در شهر هرات می گوید که در ماهای اخیر شمار مشتریان او که همه قصد سفر به ایران را دارند 70% افزایش یافته است.
نسبت به سابقه کارهای ما خوبتر شده به خاطر که مردم از دیگر ولایت ها میان میرن طرف ایران. اگر 30% پاسپورتی بره 70% دیگر غیر قانونی میرن قاچاقی.
شمار دقیق افغانهایی که روزانه از راه های قاچاقی به ایران میروند مشخص نیست، اما در میان آنان شمار زیادی از افراد تحصیل کرده و متخصص که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بیکار شدن نیز حضور دارند. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات بیکاری، بی سرنوشتی و ترس از آینده را از علتهای اصلی مهاجرت غیرقانونی افغانها به کشورهای همسایه می داند.
در این اواخر تعداد زیادی از هموطنان ما به ایران به این مسیر به اثر چپه شدن و اثر شلیک گلوله جانهای خودم از دست دادن و خب متاسفانه که در بین از این افراد اساس کلیسانس دارن، ماستری دارن و اینا از این راه به داخل ایران میرن به خاطر کار.
ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در ولایت هرات در این باره حاضر به پاسخگویی نشد. بسیاری از این مهاجرین همانند قدرت الله رسولی در مسیر راه با مشکلات زیادی روبرو می شوند و بیشتر آنان به مقصد نرسیده از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به افغانستان برگردانده می شوند. در شرایطی که نه ایران جای امن و مناسبی برای مهاجرین افغان است و نه مجال زندگی کردن در کشور خودشان باقی مانده است، مشخص نیست که سرنوشت این جوانان بیپناه مانند قدرت الله چگونه رقم خواهد خورد.
و حال هم از پیام های خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
من یک نفر از ولی در مرداد ولایت میدان، 18 ساله که در ایراد استم. معلوم نیست که مثلا خانه و کاشانه را اله کده کلیگی ممدیم از خاطر کویچی. او زمان خیلی ظلم میکرد، حالی معلوم نیست که دوره طالبای که بازم اون جریان پیش میره یا ما سر خانه و کاشانه خود را میریم.
سری فلاز ما ولایت نگراهار، این ولایت نگراهار ما تذکره الکترونیکی کارش باز استفاده شده است.
تدیار هستم از ولسوالی اشکمیش ولایت تخار قریه چشمامایان و ولسوالی اشکمیش تقریبا 12 کیلومتر راست از یک سواری فیلم سواری مطروان 100 افغانی میگره از یک بار تیر کابل اخی کابل روازه میکنه. خبر ما را بگوشی امام امور از طریق رادیو آزادی براتانید که حکومت امارت اسلامی افغانستان برای را هرچی عجل توجه نماید. تنه پردار خود از قلب شکسته خود از روزگار تلخ خود از تمام رنج های دنیا یک شیر براتون میخورم. امیدوار هستم اگر امیر شما به نشر برسانم. روزگار تلخ زندگی همچو زهر قاتل است. روزگار تلخ زندگی همچو زهر قاتل است. مرد مفلس نزد پولدار هرچی گوید باطل است. ولی ما هرچی که بگیم برای بردالا باطل است.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید.
در امین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا 7 صبح به وقت افغانستان از سر میگیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی امین هم با دنبال کرده میتوانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.